گفته آقا من الان ندارم، چک به شما میدم. چک رو گرفته دکتر، رفته عمل رو انجام داده، گفته برای فردا باید نقد بشه. فردا چک رو برده بانک، پول توی حساب نبوده، اجازه ترخیص نداده.
شکایت کردن ایشون؟
به کجا شکایت؟
به ما، به 690، به 190.
آقا این بیمار بیماریه که آقای دکتر آقا جانی، این بیمار بیماریه که تا چند مدت باید تحت نظر اون دکتر باشه، جرأت نمی کنه.
باید به حال
اون پزشک، پزشک معالجه، تا چند ماه میخواد این بنده خدا رو ویزیت بکنه، طرف جرأت نمیکنه بخواد از پزشک شکایت بکنه.
ایشون شکایتی بدون نام بکنه، مراجع نظارتی برخورد میکنن، پرونده ها رو بررسی میکنن، تعداد مریضاشون در سال، در ماه تمام بررسی میکنن، ولی صرف حرف قبول نیست. من الان به عنوان یک کسی خدمت شما هستم، آقا شما، آقای دکتر، من شما صرف ادعایی که آقا من از شما که قابل قبول نیستش که، اینها رو ما میذاریم به حساب اینه که خب بدون مستندات. از این حرفا زیاده. بنده یه عالمه شکایت از این میگه چه، اما تو بحث اصلا شما، ما هم قبول کن، اجازه بده ما هم قبول بکنیم. مصوبه هیئت وزیران هستش، میگه آقا شکایتی کردش کسی زیر میزی اومد، شما باید پرونده رو بفرستید آنن در آن واحد دو جا، سازمان نظام بشی، سازمان تجهیزات حکومتی. شما فکر میکنی که دادگاه ها، مراجع قضایی صرف استناد حرف شفاهی طرف مقابل رو محکوم میکنن؟
قطعاً نمیکنن.
خب قطعاً. پس بنابراین مستندا، الان همکار شما که میفرمایید چنین ظلمی به شده، شما باید بیاد ایشون شکایت بکنه، ارائه بکنه.
هیچ ردی وجود نداره براش.
چرا وجود داره؟
هیچ ردی وجود نداره. فکر میکنید مثلا همون کیسی که من دارم مثال میزنم در نهایت چیکار کرده؟ در نهایت مجبور شده بره پول نقد از بانک بگیره، بیاره بره مطب تحویل منشی آقای دکتر بدهد، چکش رو بگیره، منشی زنگ بزنه که این مبلغ پرداخت شد، نقد دریافت شد، تا اجازه ترخیص صادر بشه.
من توصیه‌ام این هستش که چون مورد پرونده ای هستش، توصیه‌ام این است که حتما به همکارتون بفرمایید تشریف بیارن، موضوع رو مطرح بکنن. آقای من دکتر آقای جانی یک بار قصر دبره، دفعه دوم توضیحاتش رو ما میگیریم، دفعه دوم دیگه نمیتونه توضیحات ما بده، دفعه سوم دیگه نمیتونه. اینا همه یک بار در رفتنه. وقتی از من شکایت میشه آقا جنی زیرمیزی گرفته، یک بار من توضیح بدم شما رو قانع بکنم.
بعد مثلا همین جراحی‌های پلاستیکی که ما بحثمونه، همین جراحی‌های پلاستیک آقا جنی، نکتهش اینجاست که خب این خارج از خدمات بیمه محسوب میشه.
بله ستاره داره. بله
خب من یه تعرفه میگیرم به عنوان پزشک معالج، پزشک متخصص جراحی پلاستیک، آیا دکتر صدری یه تعرفه دیگه میگیره، شما یه تعرفه دیگه میگیرین؟
نه نه، خود کتاب در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامتی که یکی از افتخارات وزارت بهداشت هستش، تمام خدمات درمانی که قابل انجام برای یک نفر هسته کد داره و کد هم جلوش تعریف شده. مثلا عمل جراحی رینوپلاستی، خب سپتورینوپلاستی، کد جراحیش مثلا 60 کاهه، 59 کاهه، این دیگه همه جا 59 کاهه. حالا چون زیبایی حساب میشه ضرب در دو میشه 120 کاه، چون زیبایی ستاره دارم از بیمه زیربار بیمه نمیره. خب این دیگه در همه جا قیمتش همینه.
آقای دکتر سعدی واقعا همه یه تعرفه میگیرن؟
میخوام من اول باید یه توضیحی در مورد صحبت شما که به درست انجامید بگم. بزرگترین مشکل اجتماعی که جامعه پزشکی با جامعه عمومی ایران داره الان شکسته شدن دیوار اعتماد است. جامعه عمومی ایران یواش یواش داره اعتمادش رو به جامعه پزشکی از دست میده، به خاطر بخشش به خاطر قوقای رسانه‌ای و فضای مجازی که علیه پزشکان شکل گرفته و تبعاتش رو ما همه جا داریم. این جامعه پزشکی احساس میکند یک پزشک ستیزی پنهان در رسانه‌ها تبلیغ میشود. خیلی مثال بارزش رو خود شما دادید دست من. شما گفتید که یک واژه احمقانه‌ای، ببینید، به صنف پزشکی و 30 صنف دیگر تکلیف شده است که باید در مطب‌هایشان سامانه‌های فروش پایانه‌های فروش مکانیزه نصب کند. پزشکان و چند صنف دیگر معترض می‌شوند. این داستان بسیار طولانی است. پایانه فروش فروشگاهی با گذاشتن یه پست فرق میکند. شما باید تمام ورودی های سیستمت و تمام خروجی های سیستمت در اون تعریف شود و همه سیستم های بانکیت بهت متصل باشد. سیستم کار کرده در بیمارستان، در مطب، با این سیستم کار کردن کار سختی است. از این موضوع میخواهد اعتراض دارد، میگوید آقا صنف وکلا قبل تر مکلف شده به این حوزه، مراعات نکرده، رعایت هم نکرده، قانون هم شکنده، هیچ جایی تو رسانه ها هیچ اثری ازش نیست. اما در مورد قانون پزشکی به صورت صنفی اعتراض میشود، رئیس صنف پزشکان ایران که منتخب شده نامه ای میزند، میگوید آقا به پزشکان فرصت دهید که خودشون رو تطبیق بدن و آموزش بگیرن. این در رسانه چگونه مطرح میشود؟ پزشکان بلد نیستن با پست کار کنن.
آقای شریفی، آقای دکتر سعدی، ما بخشی من متاسفانه اینجا الان اینترنت ندارم. خب من متاسفانه اینجا اینترنت ندارم.
شما مطمئن اتفاقا
اجازه بدین اتفاقا از اونجایی که من حساس شده بودم نسبت به این ماجرا، متن نامه رو کامل خوندم. وقتی رئیس صنف داره میگه آقا پزشک من نیاز با موشه با پوز بانکی داره،
شرفی من توضیح به شما دادم که اون این یک پوز
این
نیست.
چیزی که ما دارین میگید، خب من دارم متن نامه رو میگم، متن نامه رو میگم
شما میزنم. جامعه ایران اکثرشون، من مطمئنم اصلا شما نمیدونید، 60,000 ما حدود 100,000 پزشک شاغل داریم فکر میکنم، 60,000 تاشون پزشکان عمومی هستن که در شهرستان ها در خارج از تهران کار میکنن. تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصصی که در تهران در بیمارستان خصوصی کار میکنن حداقل حد اکثر 1/10 این تعداد است،
یعنی 4,000
4,000 تا 3,000. راجب درآمد اون 60,000 نفر یک نفر در رسانه ها صحبت نمی کند. یک نفر. همه ویترین پزشکان ایرانی می شود اون 2,000 نفر، 3,000 نفر، 4,000 نفری که سهام دارن، که در بیمارستان تخصصی کار میکنن، که درآمدهای کلان دارن. شما جامعه عمومی مطمئن باشید وقتی میگن متوسط درآمد پزشکان ایرانی زیر ماهی 30,000,000 تومان است، درست است. پزشکان عمومی ایران متوسط درآمدشون هیچ فرقی با بقیه حرف نمیده، اما چرا بولد میشود؟ ببخشید، چرا بولد میشود و پزشکان همیشه بولد میشود در حالی که 1/10 جامعه است، 1/20 جامعه پزشکان یعنی بولد میشود همیشه. الان میدونید چه اتفاقی افتاده؟ نتیجه بعدش این است که هر فرد ایرانی به هر پزشکی مراجعه میکند بلافاصله از پزشک دیگری شکایت دارد، منتظر است پزشک دوم نظر پزشک اول رد کند. من دارم تو بیمارستان هر روز این موضوع رو میبینم که همه یا توی اینترنت دارن سرچ میکنن یا منتظرن پزشکشون بگه پزشک قبلی اشتباه کرد. اگر اینو نگن میرن سراغ پزشک سوم و فقط دنبال پیدا دارن دیوار اعتماد به نخبه ترین جامعه داخل کشور رو از بین میبرن و دود این موضوع به چشم جامعه ایرانی خواهد رفت. رسانه های ما به خاطر اینکه مقصرن، فضای مجازی هم اثر عمده رسانان به خاطر اینکه خوراک مطبوعاتی واسه خودشون پیدا کنن در طی این سالها به خصوص همیشه پزشکا رو بولد کردن.
من
هیچ
اجازه میدین پاسخ بدم؟
آیا
اجازه من یه پاسخ دو خطی کوتاه به شما بدم؟ آقای دکتر صدری، ببینید من اینجا نه در جایگاه یک مجری، نه در جایگاه یک خبرنگار، در جایگاه یک شهروند میخوام به شما پاسخ بدم. حرف شما رو کامل میپذیرم، ولی وقتی یکی از همون قشر میاد در تلویزیون ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام میکنه درآمد من مثلا در 6 ماه گذشته زیر 2.5 میلیون تومان بوده، مردم میپذیرید بهش بدبین بشن یا خیر؟
آقای شریفی عزیز،
آقای
خدا سب،
آقای دکتر صدری،
جمله قبل و بعد داشت.
آقای دکتر صدری
دریافتیش رو نشون داد. ببینید
نشون نداد، گفت
گفت ما بخشی از واقعیت رو بیان میکنیم. آقای دکتر سلیمی در اون مناظره معروف گفته پرداختی تا الان بیمارستان، کارانه بیمارستان، کارانه پزشکان 14 ماه تا 12 ماه بعد پرداخت میشود. هیچ پزشکی در ایران نیست که دریافتی مطلقش 2.5 میلیون تومان علی الحساب گفته من آقا گرفتم بقیش رو طلب
میگه دارم. آقا من 6 ماه گذشته انقدر آقای گرفتم آقای دکتر،
ما در رسانه ها قبل و بعدش نمیگیم.
من جلوی آقای دکتر سلیمی کاری ندارم چه کسی نشسته بود و من معتقدم که ایشون با یک رویکرد سیاسی آمد توی اون برنامه حضور پیدا کرد. معتقدم که ایشون 3 سال پیش 4 سال پیش یه حرف دیگری میزد، اومد اونجا حرفش تغییر کرد. من همه اینها رو میپذیرم، ولی این حرف حرفیه که بدبینی برای جامعه پزشکی ایجاد میکنه. من میپذیرم از شما که میگین آقا عرف درآمد جامعه پزشکی ایران زیر 30 میلیون تومنه. خب این حرف حرف پذیرفته ایه، ولی همون 10% 10% یان که امکانات در اختیار دارن، 10% یان که بیمارستان ها رو سهامداری میکنن، 10% یان که توی این صنف قدرت دارن، 10% یان که نفوذ دارن. این 10% که نفوذ داره، قدرت داره، بیمارستان در اختیار داره، چه میدونم آزمایشگاه در اختیار داره، شرکت تجهیزات پزشکی داره، داره اون 90% بقیه رو بدنام میکنه. اینو بپذیریمش.
ما اینو میپذیریم اصلا
در نهایتش به چشم من شهروند میره ها، اینو من قبول دارم.
آقای شریفی فقط یه نکته بگم، بزرگترین مشکل است هر صنفی مقصر دارد. اصلا
چرا جامعه شریف پزشکی ما، چرا جامعه شریف پزشکی ما اون 90% نمیاد جلوی این 10% قدم بکنه؟ نمیتواند.
مگر بذارید مگر در بقیه صنفان، مگر در بانکداری کلان، در مؤسسات این همه فساد فاش میشود، چرا بقیه صنوف این اعتماد از بین؟ فقط یه نکته رو میگم، موضوع است که اعتماد از بین رفتن اعتماد بیمار به پزشک جامعه رو نابود میکنه. از ببینید اگر همون اتفاق در حوزه صنوف دیگر می افتاد، در همه صنوف کیزه و افراد درستکار هستن، افراد نامناسب همیشه هم درصد نادرستا کمتر از درستکار است. حالا در یک دوره یادتون باشه در رسانه ها ارز فروش ها آدم بدا بودن، یک دوره معامله کننده های ماشین بودن، یک دوره، اما 10-15 سال بجز پزشکا تقریبا صنف دیگه ایستن متاسفانه. و این ایران ما میپذیریم، من به یک پزشک در درجه پایین پزشک عمومی میپذیرم که درصدی از پزشکان ما خطا می‌کنن، اصلا شکی نیست و امیدوارم سازمان نظارتی باشه.
شهروند دست پزشکی رو که داره توی سیستان بلوچستان ما کار میکنه، توی چهارمحال بختیاری ما کار میکنه، توی خراسان جنوبی ما کار میکنه،
10 میلیون تومان حقوقش دستش زحمت میکشه.
ولی میگم که اگر قرار
نشون میدیم اونقدری که این پزشک اومدان چنانی داره زیر میزیم، چند میلیون بار گفتیم زیر میزیم،
قبول
یه بار رفتیم گفتیم
قبول که کنید که اون 10% به سبب کاناتی که در اختیار دارن، به سبب گستره در واقع خیلی بزرگی که توی حوزه درمان برای خودشون کردن، احاتش کردن و قشر بزرگی از جامعه درگیر این ماجرا میشن، بدنام میکنن اون پزشکی که توی سیستان و بلوچستان مثلا با همسرش نشسته داره کار میکنه، توی دورافتاده ترین روستای ما توی خراسان جنوبی نشسته داره کار میکنه، توی چهارمحال بختیاری داره کار میکنه. این واقعیت توی ایلام داره
در
کار میکنه.
دیگر نیست.
من میگم هست. شاید به این خاطر که اون 10% بغض جامعه نسبت به جامعه پزشکی ما رو بزرگ کردن، زیادش کردن. یعنی ای کاش جامعه پزشکی ما بیاد یه بارم برعکس نگاه بکنه، یه بارم این در واقع نگاه رو نسبت به اون 10% داشته باشه، بگه آقای پزشکی که 2000 نفرید شما، جامعتون 3000 نفره، 5000 نفره، اصلا 1000 نفره، شما دارید جامعه رو نسبت به پزشکان بی‌اعتماد میکنید، این مطالبه رو برعکس انجام بده. من وقتی اون نامه رو میبینم که رئیس صنف میاد جوری نامه میزنه که آقا مشکل پزشک ما استفاده از دستگاه پوزه، بپذیرید که حتی اون ادبیات ادبیات خوبی نیست، ادبیات درستی نیست. آقای دکتر
ببینید، من مطمئنم که ما یکی از اشکالات اون است که قبل و بعد رو نمیبینیم. یعنی من در همه این موارد توضیحات و خدمت شما دادم، متاسفانه یک کلمه کار کردن با پوز همه جا پخش میشه، هیچ کس نمیاد ببینید
چرا باید توی اون متن نامه بیاد چنین چیزی. آقای دکتر
ببینید،
آقای دکتر من میگم اینجا اون نقطه‌ایه که
من الان اشراف دقیق به کلمات اون نامه ندارم، اما میدونم که منظور آقای دکتر ظفرقندی کامل کار کردن، من خدمت شما توضیح دادم یه همچین سیستمی هست، 30 تا صنف موظف شدن به استفاده ازش، هیچ جایی از رسانه‌ها نمیگن آقا صنف‌های دیگه اجراش نکردن،
همه صنوف
فعلا 10 تا 10 تا فعلا 30 تا شده.
بله.
وکلا رفتن اینو شکستن، سالهای سال است وکلا موظفن و اینو رعایت نمیکنن. در کدوم رسانه گفته شده؟ چرا پزشکا این همه مورد هجمن؟ چرا؟
من اینو میپذیرم، من اصلا نمیگم ردش نمیکنم، میگم شما جامعه از افراد ایرانی که درگیر با وکلا هستند رو نمیتونید قیاس بکنید با جامعه از در واقع ایرانی هایی که درگیر با پزشکان هستند.
جناب این... شریفی من یه سوال، شما
ما دو دقیقه زمان داریم.
یه سوال دارم، شما میخواستم یه خواهش بکنم.
خواهش میکنم،
بیایید یه تحقیق و یه بررسی کنید که این جامعه خدمه پزشکی، شما که این ورش میگی اون ورش میگی، چقدر وظیفه‌شون رو چقدر از خود گذشتگی کردن، چقدر تخفیف دادن، چقدر هزینه درمان رو نگرفتن، چقدر از حق خودشون گرفتن، چرا این ورش رو تحقیق نمی‌کنین
آقای؟
نه من اینو استدعا دارم. نه ببینید، الان یه بسی که الان شما فهمودین، چون من باهاشون میبینمشون، باور بکنید انقدر من باور کنم اگر زانو بزنم پاشونم ببوسم کمه، چون برخورد داشتم، چون از نزدیک به خاطر اقوام فلانم دیدم چه از خودگذشتگی هایی میکنن نیمه شب، که شما برو یک مهندس رو خودتو بکش اگه نیمه شب در خونه شو برود باز کرد که به حرفت گوش بکنه، یک پزشک بلند میشه نصف شب نیمه شب به خاطر بله. من بیام چون وظیفه‌شه سوگند خورده. شما چرا اینا رو نمیدید ببینید که این چقدر تخفیف داده، چقدر نگرفته، چقدر نگرفته، ولی اومدیم
من میگه آقای دکتر من میگم همه اینها هست، چرا خود جامعه پزشکی، چرا خود جامعه، این حرف منم شما بشنوید، چرا خود جامعه پزشکی نمیاد یه بار مهندسی معکوس بکنه بگه آقای 10% که آقای 10%
خیلی کمتر
از 10%. حالا من استناد میکنم به صحبت آقای دکتر صدری که میگم آقا اصلا شما بگین 1%، اون 1% بپذیرید که داره 99% رو بدنام میکنه، اینو بپذیریدش و یک بار خود شما جامعه پزشکی بیاید جلوی اون 1% قد علم بکنید. به والله قسم کارکرد رسانه‌ایش خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزی میشه که من و شما بخوایم تصور بکنیم. ما انجمنهای
علمیمون ما 191 که انجمن داریم، بالای نزدیک به قریب 40 داشت، به خصوص تو توازهای تخصصیه. انجمنهای علمیمون، سازمان نظام پزشکیمون، دادستانی نظام پزشکیمون دقیقاً همین کاریو میکنه که شما الان دارید میفهمید. یعنی دقیقاً با فرد متخلف برخورد میکنه.
چجوری برخورد میکنه؟
میخوادش توضیحات میخواد
آقای دکتر آقا جانی یه سوال من بپرسم، چه شکلی برخورد میکنه؟ همون پزشکی که چند هفته پیش، پزشک نه، همون کلاهبرداری که خودش رو جای متخصص قلب و عروق جا زده بود و اومد رسانه‌ای شد، نزدیک 70 تا پرونده باز داشت فکر میکنم که داشت ویزیت میکرد، دارو میداد، همون وقتی باهاش برخورد شد چقدر در واقع نوع برخورد جدی بود، چقدر جریمه شد؟
من شما صحبتون فردی رو رفتیم به عنوان متخصص قلب و عروق و غیر مجاز و صلاحیت داره، پزشک نیست، در فلان فلان جا مریض رو دیده، به قول معروف دخالت غیر مجاز در امور پزشکی کرده، میره. ما قوانینیمون یه خورده اینجا قوانینی نیستش که به قول معروف بازدارنده باشه.
چقدر جریمه شده آقای دکتر؟ خودتون
تا 5 میلیون تومان. و ببینید ما یکی از خواهشام، خیلی از خواهشام،
این دوستان شنونده این تیکر رو خیلی دقیق گوشش
خواهشم بکنید. من از به خود من هیچ کس مثل دادسرای جرایم پزشکی، سازمان تجهیزات حکومتی، یار و پای وزارت بهداشت ندیدم، ولی قوانین ما مجازات هایی بود که حالا دارن الان اصلاح میکنن، الان چیز هستش که مجازات های شدید در نظر بگیرن، ولی وقتی مجازات بازدارنده نباشه، من بخوام برم مثلا 5 میلیون تومان جریمه بشم، 1 میلیون تومان جریمه بشم، یا مثلا به قول معروف بگن آقا تذکر میدیم، اینا درست نمیشه. ما باید مجازات های بازدارنده بشه.
خیلی ممنونم از نکته خوبی که گفتین آقای دکتر آقاجانی. من یک بار دیگه این تیکر رو بذارید بگم، فردی پیدا شده، کلاهبردار، رفته توی یک مطب پزشکی نشسته، به عنوان متخصص قلب و عروق خودش رو جا زده، اون در واقع بیمارها رو ویزیت کرده، پول آنچنانی ازشون گرفته، نسخه براشون پیچیده، سامانه نظارتی ما این فرد رو شناسایی میکنه، میره میگیردش، بازداشتش میکنه، آبروی اون فرد رو هم میبرن که به درستم هست و کاملا هم در واقع کار درستی کرده، میان توی رسانه ملی معرفیش میکنن، این فرد میره دادسرای پزشکی، جریمه که براش در نظر گرفته میشه، مجازاتی که براش تعیین میشه 5,000,000 تومان پول نقده. من اینجا با شما کاملا موافقم که قانونهای ما در این حوزه قانونهای بازدارندهی نیست. اون فرد فردا روز دوباره بر میگرده، حالا نه توی اون ساختمون، توی یه ساختمون
دقیقا میگه. چند سال این هست
و اینجا اون پاشنه یاشیل ماست به نظر میرسه.
ما صحبت من دو دو سردی هم همینه، جامعه پاک، من میگم پاک چون واقعا اعتقاد دارم جامعه پاک، حالا خورده، حالا خورده تخلفات رو نباید بسار کل جامعه بذاریم، جامعه پاک پزشکی ما رو ما باید بریم سراغ این افراد سودجویی که نه تخصص دارن، نه تعهد دارن، نه انسانیت سرشون میشه. ما اینا رو باید حساباشون اصلا جدا بکنیم.
با شما موافقم.
و یک کم که ما اون بحثا رو شما تو رو خدا پیگیری بفرمایید،
حتما حتما.
بیمه ای که رابطه مالی پزشک و مرکز درمانی قطع بشه،
حتما حتما،
بیمار و مرکز درمانی بیمار با پزشک قطع بشه، ما مشکلاتمون.
خیلی متشکرم. توی اون موضوع حتما ما باز هم مزاحم شما میشیم، از شما دعوت میکنیم که به ما ملحق بشید. آقای دکتر صدری بسیار سپاسگزارم که آمدید. آقای دکتر آقاجانی خیلی خیلی متشکرم و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
اینجا تهران است، رادیو گفتگو.
شیمه کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کی نشینم، عزیز بشیمه کنارم، کلال سرزن گل را بچینم، عزیز بشیمه کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشیمه کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیمه کنارم، ای عزیز بشیمه کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سفیدم دست دسته، عزیز بشه کنارم، میونه سنگ مرمر ریشه بسته، عزیز بشیمه کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر، عزیز بشیمه کنارم، که یار نازنین تنها نشسته، عزیز بشیمه کنارم، ای عزیز بشیمه کنارم، ز عشق بیقرارم، به خدا تا قد ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کی نشینم، عزیز بشیمه کنارم، کلال سرزن بچینم، عزیز بشیمه کنارم، بالای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشیمه کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیمه کنارم، ای عزیز بشیمه کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
لحظاتتون همیشه شاد باشه، پر از خیر و برکت باشه. انشالله که روز شنبه خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و تا پایان هفته هم انشالله اتفاقات خوبی در پیش روی شما عزیزان و بزرگواران و همراهانی باشه که با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در ارتباط هستید و الان همراه در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر پیشنهادی دارید، اگر انتقادی دارید، اگر مطلبی به ذهنتون میرسه، لطفاً با همکارانمون در روابط عمومی با شماره 162 در میون بگذارید. همکاران ما مطالب شما رو به عزیزان برنامه ساز انتقال خواهند داد تا برنامه ها هرچه پربارتر تقدیم حضورتون بشه. اما برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه کوتاه کتاب قانون هست به مصوبات قانون اساسی. اصل 62 این قانون اشاره میکنه.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی. کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 62 طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. باز این توضیح برای دوستانی که نبودن گفته میشه که چون اون کسی که به صورت روزانه و مستمر با مسائل درآمد و هزینه سر و کار داره قوه مجری است، بنابراین اگر قوه مقننه میخواهند به قوه مجری پیشنهادی بدن که مستلزم این است که او باید هزینه ای رو بالا ببره یا درآمدی رو کم بکنه، باید جای او رو به او بگن که این جای خالی رو از کجا پر بکنه و نمیتونن اینا تصویب کنن، به او بگن ما تصویب کردیم، حالا تو برو خود دنبال این که جاشو پیدا بکنی. این قابل عمل نیست. نتیجه رأی نمایندگان حاضر هنگام اخذ رأی 66 نفر، شماره آرا 66، موافق 58، مخالف 3، ممتنع 5 تصویب شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم و خدمت رو عرض بکنم شما کاربران فضای مجازی، با توجه به مشکلاتی که در بحث اینترنت پیش اومده، برای استفاده از وبسایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه اگر میخواید جایگزینی پیدا بکنید، پیشنهاد میکنیم از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای استفاده بکنید که بر روی بستر شبکه داخلی اینترنت کشور هست که بدون مشکل در حال ارائه سرویس. به عنوان مثال شما برای موتور جستجوها میتونید از موتور جستجوی یوز استفاده بفرمایید به نشانی یوز آی آر یا پارسیجو دات آی آر دات آی آر یا سلام دات آی آر و در بین بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه هم برای اپلیکیشن برای نرم افزارهای مورد نظرتون میتونید استفاده بکنید. برای سیستم iOS از sibapp.com و sibche.com و برای اندروید مای